این شیخ مفید بالاخره ما برسیم به اینا که می‌خوایم تحلیل کنیم. آره تا اینجا یه نیمچه تحلیل می‌کردیم، خب نیمچه نیمچه بود، نمی‌شد خیلی تحلیل کنیم. شیخ مفید این یه سری ها باید تاریخ‌های خودشون رو حفظ کنید، یعنی باید حفظ کنید چون تاریخ سازن دورش مهمه. یکی از اونها که باید تاریخ خودش رو حفظ کنید شیخ مفیده، متوفای 413 یادتون باشه، متوفای 413. ترتیبش این میشه: مفید شاگرد ابن قولوی، حالا تو اصولش ها ابن قولوی شاگرد ابن عقیل، اینجوری وصل میشن. شیخ مفید متوفای 413 است. شیخ مفید در ادامه مدرسه بغداد، یعنی مدرسه بغدادی که با ورود نوبختی ها یواش یواش پای شیعه توش باز شد، همینطور شیعه داره توی این گسترش پیدا میکنه. ابن قولوی هم وقتی میره بغداد در همین حالا مرسه ها یه مدرسه نبوده، آفیقا یه دور مرسه بوده، مثلا که دانشگاه های مدارس قوم مثلا کل مرسه است. ابن قولوی هم میره در مدرسه بغداد تدریس میکنه و اینم در مدرسه بغداد تحصیل میکنه و بعد هم در مدرسه بغداد جایگاه برجسته ای پیدا میکنه که در حالا اینا رو فردا میذارم برای سید مرتضی چون وقت کمه تو اونجا میگم، که بعد دیگه تو سید مرتضی شیعه میشه زعیم مدرسه بغداد، که وقتی که یه دوره تو شیخ طوسی پیش میاد خود سنی ها میگن این مدرسه بغداد رو آتیش بزنید و الا دوباره جریانات آروم بشه شیخ طوسی اینا دوباره اینجا رو دست میگیرن. حالا اینا بعد تو شیخ طوسی توضیح میدم تو صلاح هم به صلاح شده. شیخ اون مدرسه بغداد، الان شما میبینید که مدرسه بغداد محل تلاقی دو مدرسه شیعی میشه، مدرسه ری که با ابن قولوی اومده و حتی قوم هم توشه، چون ابن قولوی مدت زیادی هم قوم بوده دیگه، اول قوم درس خونده، و خود مدرسه بغداد. بعد چیزی که خیلی مهمه اینه که شیخ مفید در اصول فقه یک کتاب می‌نویسه که یک دوره اصول هست به نام چی؟ بگید نظری همال سید مرتضایه، درسته تو میکنم اینجوری نمیشه، شما الان دارید درس خواهید اصلا نمیدید اسم کتاب چه خواهید چه را تون بزن اسم خودتم یاد رفت اینا نواد یاد بره، درست میکنم میگم چیکار تکلیف به تو میدم را میفتید. از تذکره و اصول الفقه اسم کتاب میشه. یه دور نه اون تذکره علامه نیست، نه این یه دوره اصوله. خب حالا روشن کردی؟ هنو روشن نکرد بیا زب کن شیخ مفید من از اول بگم، فقط شیخ مفید بگم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نه خیف این یه جلسه بشه مانو شیخ مفید. ابن قولوی چه سالی اومد بغداد؟ 37 بعد از اینکه اجازه شد اومد بغداد. بعد تو بغداد درس تشکیل داد، یکی از مهمترین شاگردانش میشه کی؟ شیخ مفید. پس شیخ مفید خودش میشه مال مدرسه بغداد، ولی که اندیشه‌ای که در اختیار شیخ مفید قرار میگیره فقط مدرسه بغداد نیست، چون ابن قولوی که میاد مدرسه ری را و مدرسه بگید قم را با خودش آورده، دقت میکنی مدرسه ری و مدرسه قم را آورده. حالا تو اصول فقه یه اصولی تو مدرسه بغداد از قبل بود که مال همون نوبختی ها بود که دو تاشو گفتن، یه اصولی هم الان از ری اومد که با ابن عقیل اومد، درسته؟ تکامل این دوتا با هم میرسه به شیخ مفید. با ابن قولوی اومد که تکامل این دوتا با هم میشه شیخ مفید. شیخ مفید در حقیقت هم اصول نوشتن را دارد مثل بغدادی ها و هم اصول جدا گفتن را دارد مثل ری ها، و کتابی می‌نویسه به نام تذکره به اصول الفقه، کتاب بسیار مهمیه و مهم. البته اصل کتاب الان نیست، ولی که تلخیص اون کتاب الان هست که حالا تکلیف به تو میدم، انقدر روی این کار میکنید که یادتون داره. کراجکی، کراجکی که ابوالفتح کراجکی که شاگرد شیخ مفید هم بوده و 449 از دنیا رفته، کتابی داره به نام کنز الفوائد، خب تو فقه. بعد تو آخر کنز الفوائدش خلاصه این التذکره به اصول الفقه رو آورده، التذکره به اصول الفقه. آره این التذکره به اصول، اول این کتاب کراجکی میگه بعضی از این شاگردان من گفتن که این اصول، چون تو فقه از اصول استفاده میکردن، گفتن که این اصول شیخ مفید مفصل است و بعدم ما یه کتابی باشه که الان شما فقه میگی همونجا به مبانی هم مراجعه کنیم. من خلاصه کتاب تذکره شیخ مفید رو برای شما می‌نویسم، تو همون کتاب کنز الفوائد آخرش خلاصه اون آورده که الان این خلاصه رو هم جداگانه چاپ کردن، هم چاپش هست هم نرم افزارش هست، حالا تحقیق هم بهتون میدم مراجعه کنید.
جواز تقلید در اصول نیست که اینا کتاب ترجیحشون مثلا
اینطور
بوده،
یکی دیگر درمون میکردن بعد جفتنی برای همون. حالا رو این میشه کار کرد، به همین مقدار نه. الان مثلا شما فرض کن حالا الان کتاب دم دست مثلا یه دکمه میزنی یا کامپیوتر میاد، فرض کن یه جایی رفتی کتاب نیست، یه کتاب دارم، میخوای یه کتابی بنویسی که وقتی این کتاب شما رو داشتن دیگه اون چیزایی هم که نیاز دارن تو همون کتاب همونجا داشته باشن. این میتونه هم اینجوری باشه، نمیشه حتما بگیم تقلیدی، ولی خب به عنوان یک نقطه شروع کار خوبیه که ما دنبال کنیم. صد درصد غلطه، چون ابن عقیل که دو دوره قبل از شیخ مفید داشته یه دوره اصول مستقل میگفته، دوره کامل اصول میگفته، کتاب ننوشته، کتاب ننوشته، ولی یه دوره کامل اصول میگفته. نقل فقه هاست، هم شیخ مفید نقل کرده از استادش و هم چند نفر دیگه تو بحرالعلوم آورده، یعنی کامش هم ببینید علامه بحرالعلوم تو کتاب رجالش در زیل ابن عقیل از فقهای متعدد نقل کرده، یعنی آدرس های اول از اونجا شروع میشه که اینها نقل کردن با واسطه بر این که ابن عقیل نخستین کسی است که یک دوره اصول فقه رو مجزا درس میده. بنابراین کسی بگه اصول فقه مجزا از شیخ مفیده که خیلی از تاریخ‌های اصول گفتن، جمله غلطه. مگر این رو بگه یک دوره اصول فقه مکتوب که الان هم در اختیار ما باشه، حتی تلخیصش باشه، این اگه کسی بگه درسته، چون ریا نمی نوشته، مثلا ابن عقیل ننوشته، خود ابن چیز این ابن قولوی هم ننوشته، ولی اون ابن قولوی هم میگن یه دوره اصول جدا درس بوده طبعاً استادش، ولی اونم ننوشته، ولی شیخ خود نوشته. این تلخیص الان هستش. حالا من یکم به صورت تحلیلی این کتاب بگم، یه مقدارش هم نمیگم، شما میرید میبینید تا دیگه نباشه که اگه رفتون گفتن اسمش چه نداره چه بده. عرض شود که یه مقدار بگم کتاب شیخ مفید خدمت شما عرض شود ادله، یه بحث اصول الاحکام داره، یه بحث ادله الاحکام داره، اینو داشته باشید تا بعد برسیم به دوره های بعدی که اینا رو در هم ادغام کردن و اسمش میگوشن منابع فقه. ولی توی شیخ مفید ما منابع فقه نداره، یه اصول الاحکام داریم، یه ادله الاحکام داریم. اصول الاحکام میشه همون کتاب الله و فطرته، کتاب الله و فطرته، تو همین کتابه میگرد عدلتش رو چیز حذف کرده کراجکی، مدعیات رو برسونه، شما یه دور مدعیاتش رو بوده کامل اونجا دارد. اصول احکام که میگه کتاب الله بهتره میشه، یعنی قرآن میشه سنت رسول الله، روایت سنت رسول الله میشه و سنت اهل بیت، اینا رو بهش میگه اصول احکام. بعد یه طرق الاحکام داره، طرق الاحکام داره که اینها یا همون عدلاله که اینها رو سه تا میکنه به نام، یکیشو میگه عقل، یکی رو میگه لسان، یکی رو میگه نصوص. نصوص آره، عقل لسان نصوص. عقل که میگه حالا بعد ها اینا بعد ادغام میشن در یه عنوان کلی به عنوان منابع استنباط، که اون کتاب و سنت رو از همون اصول میگیرن، بعد عقل رو هم میبرن اونجا. این دوتای دیگه هم که از به عنوان زبان و نصوص، نصوص میگه ما، نصوص میگه احادیث هست، احادیثی که میخوان حکایت کنن از اون سنت. خود سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصومین، اون رو اصول الحکم میدونه. بعد سنت رو طریقی برای رسیدن به اون بگید. از سنت بهش میرسه. خب دیگه واسه همین سنت رو، سنت یا همون روایات رو میاد کجا قرار میده؟ تو ادلت الاحکام. اصول الاحکام میشه خود اطرت، یعنی خود
اطرت.
خب میدونم اون که درسته، اون که همینه. ببینید خود قول و فعل و تقریر معصوم، این خودش میشه همون سنت یا اصول الاحکام. روایات میان روایات که تعبیر خود شیخون راجع روایات سنته، اینا میان میشن حاکی از اون اطرته.
در اصول الاحکامش اطرتش میخواد
بگه از ادله میدونه. ادله ای که از طریق اینها حرکت میکنه به سمت اون اصول سه تا. یکی سنته که جایگاهش مشخص شد برای رسیدن به اطرته. یکی لسانه. لسان چیه؟ تکلمات عرفیه و عقلاییه. تکلمات عرفیه و عقلاییه که حالا اینا رو بعد میگیم چون میشه. با این تکلمات عرفیه و عقلایی هم دوباره میره هم برای کتاب هم برای سنت. یعنی وقتی کتاب الله رو هم میخواد بفهمه با لسان میفهمه، لسان میفهمه که از طریق لسان که همون روش متداول متعارفه بیاد کتاب دست میده. یکی دیگر از چیزهایی که در ادله احکام استفاده میکنه عقل. عقل رو چه کار میکنه؟ میاد با کمک عقل لوازم، ملزومات و ملازمات کتاب و سنت رو استفاده میکنه. یه نمونه بگم از خود همین کتاب. در خود همین کتاب در بحث اوامر، وقتی که اون کراجکی میخواد نظر شیخ مفید رو نقل کنه، میگه شیخ مفید معتقده امر دلالت لسانی ندارد بر نهی از ضد، اما عقل امر به چیزی را ملازم با نهی از ضد میداند. پس اینو خود شیخ مفید گفته. اینو دارم نمونه میارم که ببینید شیخ خود چجونه از عقل استفاده میکنه. در بحث امر به شیء نهی از ضد تو همین تذکره اصول فقه میاد میگه که شیخ مفید میگه امر به شیء دلالت لفظی نداره بر نهی از ضد، اما دلالت عقلی داره. پس به کمک دلیل عقل ما میتوانیم امر مولا به شیء را حجت بر نهی از ضد آن قرار
بده.
آره، این روش استفاده شیخ مفید از عقل. دقت کنید برسیم ببینیم تفاوت داره نداره، که ما میگیم اصلا فرق نمیکنه. ما میگیم همونه. ما این رو حالا جلوتر اونجا که برسیم به این که این ادغام شد در هم، عقلی که ما میگیم همونه، چون عقلی هم که ما میگیم در مناطات ازش استفاده نمیکنیم، دوباره توی همون طرق قرار میگیره. یعنی ما میایم یک مطلبی رو پیدا میکنیم، اثبات میکنیم، بعد با کمک عقل به مقدمات او، ملازمات او حرکت میکنیم. عقلا میره تو لسان، عقلا میره تو لسان، لسانی که شیخ مفید میگه عرف عامه و عرف خاصه، که عرف خاصش میشه عقلا. چی؟ ما نمیگیم پنج تاست، ادله ما سه تاست، کتاب، سنت، عقل. کتاب اجماع دلیل فرعیه، منبع فرعی، ما سنی که نیستیم. کتاب، سنت، عقل. شیخ خدا برو نگاه کن دیگه، کار یه چک کن ببین کدوم یکی از اینا اجماع رو منبع اصلی میگیره. منابع تو به جای منابع فارسی که اینطوری میگن برو منابع اصلی. اجماع منبع فرعی است توی شیخ. کاشف، حالا یا کاشفه یا اصول متلقاته یا هرچی که هست اینطور. اتفاقا تو همین کتاب التذکره به اصول فقه، حالا اجماع هم گفتیم، شیخ مفید اجماع رو هم داره. و تا اجماع کشفی و غیر کشفی مدرکی نمیگه، اجماع کشفی و غیر کشفی رو شیخ مفید میگه اونجا و میگه اجماع کشفی حجته چون کاشف از سنته تو همین کتاب، مطابق مدرکی نمیگه، میگه کشفی غیر کشفی، کشفی حجته چون کاشف از سنته. الان هم طرفداران اجماع کشفی همین رو میگه، مثل آقای خوری، مثل امام، اینا که کشف مدرکی قالن، اونا که اصول متنقض قالن یه حرف دیگه است، اینا هم دقیقا همین رو میگن. یعنی اجماع رو منبع فرعی قرار میدن، کاشف از سنت. ولذا جایی که این جنبه کاشفیت رو درش بگید نمیبینن، میگن حجت نیست. تو فقهای بعدی هم همین، حالا به صاحب معالم میرسیم، مثلا صاحب معالم میگه اگر دو نفر زیل اجماع میگه، میگه دو نفر یه حرفی رو بزنن کاشفیت نداشته باشه این حجت نیست، چیز همه بگن ببخشید ولی کاشفیت نداشته باشه حجت نیست، دو نفر بگن ولی کاشفیت داشته باشه حجت. اینا یه گروهی از فقها هستن که خود شیخ مفید هم یکیشونه، الان هم هستن، حتی همه نیستن، الان هم همه نیستن، مهم نبودن که تو قضیه اجماع کشفی دخولیه. پس چند تا از اقوال مهم بشه بگم، بقیه رو میخوام تحقیق بدم بهتون. در اجماع کشفی غیر کشفی میکنه، بعد تو کشفی ها میگه اجماع دخولی کاشفه، اینطوری میگه اجماع دخولی کاشف میشه از رأی معصوم، این تو اجماع. در بحث خبر واحد مهماشو دارن میگن، خبر واحد موثوق الصدور رو حجت میدونه، ثقه نیستش. بعد در مورد خبر مرسل میگه اگر من اطمینان به صدور مرسل پیدا کردم اون مرسل هم حجته، منتها در صورتی که تعارض بکنه مرسل برای من حجت نیست، اما اگر تعارض نکنه وثوق به صدور حجته. در بحث ظواهر شیخ مفید میگه ظواهر مطلقا حجت هست، این هم یکی از شواهدیست که بعداً در نقد اخباری بهش استناد خواهیم کرد، که اخباری میگفتن ما مکتب اصیل هستیم، خود این نشون نیستن، چون ظواهر رو چه در کتاب چه در سنت شیخ مفید تو همین از تذکره میگه حجت هست. بحث دلالت امر بر وجوب رو قبول میکنه، ولی که منشأ ظهور رو من پیدا نکردم تو کتابش. بحث امر بشه نهی از ضد رو مطرح میکنه و به عنوان دلالت عقلی میپذیره، که اینا بعدا میشن همون ملازمات عقلیه ای که ما الان تو اصول داریم. یعنی دقیقا همین که از تذکره آله الان میخوام کلی بهتون تحقیق بدم که دیگه یادتون نره، صبر کن. در بحث آخر بحث تعادل تراجیش هم یه مطلب داره، چون اینا بعدا باش کار داریم در نقد اخبارین تاکید کنم روش. میگه نسخ قرآن با قرآن درسته، ولی نسخ قرآن با حدیث درست نیست، و اگر حدیثی معارضه کرد با قرآن به گونه ای که جمع عرفی نداشته، این حرف شیخ مفید ها، جمع عرفی نداشتن اون حدیث را باید کنار بذارید، حدیث نمیتواند ناسخ رو بشه. این آره تخصیل این از این باب که تخصیل جمع عرفی میشه. این مواردی بود منتها، حالا برای شما که دیگه اینا یادتون نره، کفایه رو همه تو خوندید، کل هیچ کمتون نگفتید، کل این کتاب از تذکره و اصول الفقه به این کتاب های چاپ های جدید که مثلا چهار خط داره همش 17 صفحه است، به این قدیمی ها 3-4 ورق بیشتر نیست. الان میخواییم تقسیم کنیم در این اساس که هر کدوم از شما ها میاید گوش بدی حفظ مدعیات شیخ مفید رو تو این بخشایی که میگم با کفایه مقایسه میکنید، به بقیه هم کار ندارم، کفایه همتون درس گرفتید، مدعیاتش اصلا ادله رو نمیخواد، مدعای شیخ مفید اینجا هست، مدعای آخوند هم در کفایه بلدید، بخش به بخش تقسیم میکنیم، همه هم باید کار کنن. کل کتاب 27 صفحه است، تا فردا باید برید 3 بخش میکنیم، هر کدوم سرتون 8-9 صفحه بیشتر نمیشه، 8-9 صفحه مدعیات شیخ مفید رو میبینی، همین مدعا رو با آخوند مقایسه میکنید، بعد میگید اینجاها با آخوند موافقه اینجا مخالفه، فهمید چی شد؟